اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صفحه 52 جلد 3 مکاتب از مباحث معتقد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، عرض به خدمتتون که مرحوم شیخ وارد، من حالا تصویر رو قطع میکنم و صدا رو داشته باشیم، مرحوم شیخ فرمود که ما طبق قواعد اولیه بخوام پیش بریم، باید بگیم که اینجا اصالت اللزوم جاریست و این ملکیتی که قبلا ثابت کردیم به نحو لزوم نیست، به این معنا که مجرد رجوع مالک اصلی این موجب این نخواهد شد که ملکیت سابقه زائل بشه. بعد ایشون فرمود که یه استصحابی ما میتونیم اینجا داشته باشیم، استصحاب کلی ملکیت، یه استصحاب هم استصحاب ملکیت به معنای اینکه اصلا شخص ملکیت رو استصحاب بکنیم، که میشه استصحاب جزئی دیگه، استصحاب کلی نیست. ایشون فرمود که ما میتونیم دلیل ارائه کنیم برای اینکه بگیم آقا این ملکیت که تقسیم میشود به ملکیت لازم و جایزه، این لازم و جایزه بودن از خصوصیات مأخوذ در ماهیت ملکیت نیست. ماهیت ملکیت، حقیقت ملکیت توش لزوم و جواز دخیل نیست، اینا جز احکام مترتبه بر ملکیت. بله آی جامعه یا خب، بعد ایشون میفرماید که ما دلیلی میتونیم برای این مطلب ارائه کنیم از راه برهان کل. ما فرض میگیریم که لزوم و جواز از خصوصیات ملکه. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. شیخ فرمود که این که ما بیایم اون قدر مشترک، اون در حقیقت طبیعت ملکیت رو اختصاص بدیم به یکی از این دو خصوصیت، مثلا بگیم ملکیت لازمه، ملکیت جائزه و این لزوم و جوازم داخل در ماهیت ملکیت باشه، این به جعل مالک یا باید باشه یا باید به جعل شارع باشه، به حکم شارع باشه. ایشون فرمود اگر بخواد به حکم مالک باشه این تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که پس ما باید ببینیم این طرفین مثلا تو همین بحث خودمون قصد رجوع دارن، قصد عدم رجوع دارن، یا اصلا هیچ قصدی ندارن. بر اساس اون بیان بگیم که خب این ملکیت ها هم متفاوت میشه، چون فرض گرفتیم که به جعل مالک میخواد باشه دیگه. این بدیهی البطرانه، به خاطر اینکه این رو ما میدونیم قصد مالک تأثیری در رجوع و عدم رجوع نداره. که شما بگی خب حالا که قصد رجوع داشتی، ملکیتی که اینجا در حقیقت حاصل شد ملکیت متزلزله بود، جز ضرورت فقه که ربطی به این نداره که من قصد دارم یا قصد ندارم. بله یه موقع اصلا من شرط میکنم در ضمن عقد، الان بحث در نیست که ما شرط اینجا کرده باشیم یا نه. نه اصلا میخوام بریم، ما میتونیم خودمون بگیم که بله آقا من اینجا قصد کردم ملکیت لزومیه رو، چون ملکیت لزومیه یه چیزی غیر از ملکیت جائز است، سنخش فرق داره، تابع قصد من است، دائر مدار مقصود و منظور منه. شیخ میگه اینی که ما نمیتونیم بگیم. و اگر بگیم نه این به حکم شارع است، خب اگر به حکم شارع بخواد باشه بازم یه مشکلی داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه، لازم میاد که شارع عقد را امضا کرده باشد بر اساس غیر آنچه که منشأ قصد کرده. خط کنید، چون شما گفتی آقا دو حالت بیشتر نداره، یا به جعل مالک است یا به حکم شارع. اگر قرار بشه بگی به حکم شارع، یعنی مالک اصلا اینجا مهم نیست چه قصدی دارد. یعنی چی؟ یعنی شارع اگر مثلا برخلاف قصد منشأ هم امضا کرد اشکالی نداره. دقت کنید نکتهش اینه ها، میگه آقا اگر شما گفتی که مالک اینجا کاری نیست برای تخصیص قدر مشترک به یکی از این دوتا خصوصیت، کی کار است اینجا؟ حکم شارع. پس اگه گفتی شارع اینجا همه کار است برای اینکه ملکیت لزومیه یا ملکیت جائز محقق بشه، این لازمش اینه که بگیم آقا شارع، دقت کن، شارع امضا داره میکنه برخلاف آن چیزی که طرفین قصد کردن. این مطلب شیخ اینجا میگه یه مطلب ظریفیه، من اینو یه ذره توضیح بدم، چون گمانم اینه که رفقای خودشون هم بخوان مطالعه کنن منتقل نشن به فرمان شیخ. ببینید سر نخو گم نکنید بحث کجاست. بحث سر اینه، کسی ممکنه بیاد بگه بابا ملکیت اصلا از حیث ماهیت نمیتونی شما براش قدر مشترک در نظر بگیری بین ملکیت جائزه و لازمه. نه، ملکیت جائزه سنخون و ماهیتون و ملکیت لازمه سنخون و مالی و ماهیتون آخر. دقت کنید، خب سنخ اینا پس فرق کرد. ببین مثلا برای تقریب به ذهن بگم، مثل که فرد بفرمایید تملیک با اباحه سنخش فرق داره یا فرق نداره؟ فرق داره. ما اونجا ممکنه بگیم آقا تملیک و اباحه دائر مدار جعل مالک هست، میتونیم اینو بگیم، بگیم آقا مالک اگه تملیک کرد خب تملیک میکنه، این یک ماهیت خاص اعتباری اینجوری ایجاد شد. یه موقع اباحه میکنه، خب اباحه ایجاد میشه، اباحه انشاء میشه. دقت. اما اگر گفتی که نه، ما قائلیم که مالک اینجا کاری نیست، شارع اینجا کار است. یعنی چی؟ یعنی دو ما فرض گرفتیم دو تا ماهیته، یه ملکیت لزومی یه ملکیت جوازی. خب این ملکیت لزومی و جوازی اگر قرار بشه سنخش فرق بکنه، یعنی چی؟ یعنی ما میایم ثبوتاً اینجوری در نظر میگیریم، میگیم آقا این طرفین، این مالک‌های اصلی چیو قصد کردن؟ حواس نکنی بگی آقا مطلق ملکیت‌ها، چون قرار شد بگیم ما مطلق ملکیت نداریم، یا ملکیت لازم است یا جائزه. توی عالم ثبوت هم که معنا نداره آقای در حقیقت محمل بوی محملی باشه، ثبوتن اهمال معنا نداره. بالاخره آقا شما مثلا که شما میگی آقا نه من ملکیت رو اراده کردم نه اباحه رو، یا آقا بالاخره یکی از ایناست دیگه، یا تملیک رو اراده کردی یا اباحه رو. حالا تو اینجا اگر شما میگی من ملکیت رو اراده کردم، خب تو ملکیت لازمه رو اراده کردی یا ملکیت جایزه رو؟ چون فرض گرفتی که آقا سنخ اینا با هم فرض داره، دو چیزه. خب اگر دو چیزه، شارع وقتی که اومد امضا کرد، از یه طرف هم میگی مالک هیچ کاره شد، چون گفتیم یا به جعل مالک به حکم شارع، جعل مالکی گفتیم نمیشه، میمونه حکم شارع. خب مالک هیچ کاره شد، مالک هیچ کاره شد میدینی یعنی چی؟ این معنیش این میشه شارع الان اومده امضا کرده این عقد رو. خب یه موقعی هست مثلا من قصد چی دارم؟ قصد عدم رجوع دارم، یه موقع قصد رجوع دارم. مثلا اونجا که قصد رجوع دارم، شارع بیاد بگه که آقا به نظر ما اینجا شما حق رجوع نداری. خب این خلاف ما قصد المنشأ شد دیگه. شما وقتی که گفتی آقا فقط و فقط امضاء اشاره مهمه، یعنی باید به اینجور موارد هم تن بدی. خب شیخ میگه اگه بخوای به این تن بدی میدونی یعنی چی؟ یعنی پذیرفتی این عقد امضا شده، ادله صحت شاملش شده، ولی در این حال میگی که آقا العقود تابتون للقصود نشد. یادتون باشه اینو مطرح کرده بود قبلا شیخ، گفته بود آقا العقود تابتون للقصود تو مرحله قبل که بسیم نکرد بود، گفت العقود تابتون للقصود برای کجاست؟ برای جاییست که ادله مشروعیت عقد صحت عقد شامل این عقد بشه. بعد میگیم آقا خیلی خب اگر گفتن ما این عقد را قبول داریم، یعنی همان چیزی که شما قصد کردید را قبول داریم که مترتب میشود. شما الان تو مرحله ملکیتی، ملکیت یعنی پذیرفتی تو مرحله لزومی، دیگه معنا نداره بگی عدل صحت عقد شامل این نشد، قبول کردی خروج معادل ملکیته. ناگذیری که بگی العقود تابتون للقصود دیگه، اینجا نمیتونی بگی من سنخ ملکیت را، دقت کنید، سنخ ملکیت را دو جور فرض کردم، ولی در این حال شارع با اینکه امضا کرده عقدو، چون گفتیم از علل رو به شامل شد دیگه، با اینکه امضا کرده یه موقعی هم خلاف ما قصده حل منشأ باشه، معنا نداره که. خب پس نه به جعل المالک شد نه به حکم شارع. از این نکته معلوم میشه که پس آقا وقتی که هیچ کدوم از اینا نشد، نه به جعل المال نه به حکم شارع، پس معلوم میشه فرض شما اصلا غلط. شما فرض گرفتی لزوم و جواز از خصوصیات ملکه، و معلوم اون غلط بوده که این نتیجه رو به بار داده، نتیجه غلط رو. نه خیر، لزوم و جواز آقا ربطی به ماهیت ملکیت نداره، اینا از احکام ملکیت. یعنی چی؟ یعنی آقا من قصد تنبیه دارم، شارم بیا آقا ملکیت شما رو ما امضا کرد، فقط یه حرف هم میزن، میگه این ملکیتی که ایجاد شد برای طرف مقابل حواستون باشه ها، حق ندارید دد بکنید به هم بزنید، سر و صدا نیایی بکنی بگی آقا من که قصد رجوع داشتم، یا برعکسش جایی که قصد رجوع نداشتم شارع میگه، شارع میگه شما حق رجوع داری، نیایی هیاهو کنی سر و صدا کنی ای وای العقود تابعتون للقصود، یا آقا من امضا کردم ملکیت رو، لزوم و جوازم که ربطی به تو نداره، که لزوم و جواز که ربطی به ماهیت ملکیت نداره، که ماهیت ملکیت یه چیزیست که تو اراده کردی ما قبول کردیم. من شارع الان یه حکمی رو دارم مترتب میکنم، یه جاهایی میگم آقا حق بر هم زدن نداری، یه جایی میگم حق بر هم زدن داری، مثلا بیهای خیاری، یا خیلی جا خیار مجلس هست، خیار حیوان هست، خیار قبل هست، خیار عید هست، خیار تدلیس هست، خیار شرط هست، خیار اشتراط هست. خب این ربطی به ماهیت ملکیت نداره. خب من اول یدالله علیه رو میخونم تا سر بل جمله صفحه 53، بعد این جمله مترجع رو توضیح میدم. و يدل عليه ان اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك فاما ان يكون تخصيص القدر المشترك باحدى الخصوصيتين بجعل المالك او بحكمشان. میگه آقا میایم فرض میکنیم برهان خوب، لزوم و جواز فرض میگیریم لو کانا من خصوصیات الملک دخیلا در ماهیت، خب از دو حال خارج نیست، اما ایکون این تخصیص قدر مشترک به یکی از دو تا خصوصیات به جعل مالک اگه باید میشه، فا این کان الاول، اگه اولی باشه لازمش چیه؟ کان اللازمه از تفصیل بین اقسام تمریک المختلطه به حسب قصد رجوع و قصد عدم رجوع او عدم قصد رجوع و هو بدیهی البطلان. پس ما باید تفصیل قائل بشیم، بگیم آقا تملیک ها مختلفه، یه تملیک هایی هستش که چون قصد رجوع توش هست متزلزله، یه تملیک هایی هست چون قصد عدم رجوع توش هست لازمه، یه تملیک هایی هم هست که آقا هیچ قصد توش نبوده، حالا دیگه تکلیف اینو معلوم کن، این لزومی جوابه، این هم هیچی دمارش نمیتونی بکیم چون هیچ قصد توش نبود، نه قصد رجوع نه قصد عدم رجوع. و هوه یعنی انگار سه قسمان تملیک، و هوه بدیهی یل بطلان، این که بطلان چه بدیهیه؟ چرا؟ اذ لا تأثیر، خود شماها قبول دارید خطابش به اون کسی که میگه آقا لزوم و جواز دخیل در خصوصیت ملکه، داخل در ماهیت ملکه، خود شما قبول داری که لا تأثیر لقصد المالک در رجوع و امکان ثانی اگه به حکم شارع باشه اینم بازم باطله، چه لازم امضاء شارع العقد علا غیر ما قصده هل منشه، ولو گاهی وقتها ها چون یه موقعی هم دونی امضاء شارع منطبق است با همان چیزی که ما قصد کردیم ها، ولی شما وقتی این حرف رو میزنی یعنی تو همه جوانبش باید ملتزم بشی دیگه، یک فرضش اینه که علا غیر ما قصد هل منشه امضاء بکنه شارع العقد رو. و هو باطلون فل عقود، چرا؟ لما تقدم ان العقود المصححه عند الشارع، آقا معاتات عقد مصححه عند الشارع هست یعنی بله شما ملکیت رو قبول کردیم اهل الله و شاملش می‌دونستیم، عقودی که ادله صحت شاملش بشه گفتیم تتبع اون قصود، بله و این امکن القول به تخلف هنا فی مسئله المعاتات، تو اون مرحله قبلی بله میتونیم بگیم یه جاهایی مثلا همینجا مسئله معاطا العقود تابعه للقصود نیست، تخلفی صورت میگیره، اونی که من قصد کردم شارع طبق اون حکم نمیکنه، بله میتونیم اینجا قائل به تخلف بشیم در مسئله معاطا بناء علی ما ذکرنا سابقا انتصارا للقائل به عدم الملک، یکی از اشکالات باشوقت ها این بود دیگه، گفت آقا علاقه تابتون للقصود، شیخ جواب چی داد؟ گفت بابا قدما که اینو عقد ممضا نمیدونن که، معاملات رفتاری رو امضا نکرده شارع، تاب شما بگی اه آقا چرا خلاف ما قصده المتبایعین و المتعاطیین شما اومدی گفتی اثر مترتبه من منع وجوب انواع المعاملات الفعلیه علی طبق قصود متعاطی این، لکن الکلام فی قاعدت لزوم فلمن که یشمل العقود ایزن، بحث ما الان کجاست؟ آقا حواست نیم مثل این که ما مرحله ملکیت رو رد کردیم، من تو بحث لزوم ملکی، لکن الکلام فی قاعدت لزوم فلمن که یشمل العقود ایزن، شامل عقودم میشود، که در حقیقت اینجا اینجوری نیستش که بگیم آقا ادله امضاییه شامل نشده، نه ادله امضاییه اینجا شامل شده. خب و دل جمله رو حالا بعداً می‌خونیم، این تیکه موندش یه جمله منطرفه که خیلی حرف فنی هست باید یه مقدار دقت بشه. خب شیخ تا اینجا چه کار کرد؟ گفت اولاً ما استثاق بکنیم قدر مشترک، حالا با اون فتعمل و این قلط و قلط هایی که توش هست، ثانیاً حرف بالاتر اینه که بابا اصلا این استثاق کلی نیست، استثاق شخصیه، استثاق جزئیه، ملکیت دوتا فرد نداره، مثل حیوان نیست که بگی یا فیل از یا پشه هست، اشتراک معنوی نیست که، لزوم و جواز اصلا خارج از ماهیت ملک. داخل این جمله معترضه دقت کنید، یه حرفی میزنه که این حرف خیلی حرف جالبیه. اون حرف چیه؟ چون میگه ببین آقا آب پاکی رو بریزم رو دستت، ما حالا شما این حرفا رو میزنه، میگه آقا دخیل است و ماهیت مثلا فرد و فرمید یه موقع لزومیه یه موقع جوازیه، ولی بالاخره آدم شک میکنه دیگه. جزمن که نه، یه حد اقلش این آدم شک میکنه. خیلی خب شما حرف ما رو قبول نمیکنی این خارجه از ماهیت ملکیت، ولی آدم بالاخره شک میکنه. نمیتونه آدم جزمی بگه که بله آقا من یک ملکیت لزومیه دارم، یه ملکیت جایزه دارم، ماهیتش با هم دیگه فرق داره. احتمال میده که این جزء احکام ملکیت باشه، نه خصوصیات مأخوذه در مسبب که ملکیت است. خب حالا ما اگه شک بکنیم تکلیف چیه؟ ایشون میفرماد که ما همین که شک بکنیم که آیا این دخیل هست یا دخیل نیست، همین برای ما کافیست که چی آقا؟ که استصحاب بکنیم. خب آقا رو چه حسابی؟ چون میگه من نهو یک فی فل استصحاب اشک فی ان اللزوم من خصوصیات المن یا من لوازم سبب الممالک. ببینید یه موقع از شکهایی که ایجاد میشه برای ما جوریست که ریشه استصحاب رو میزنه، ریشه استصحاب رو میزنه. دوستان صدا رو دارن؟ آقای احمدی بسیار. ریشه استصحاب رو میزنه. چجوری؟ یعنی کاری میکنه که ارکان استصحاب متزلزل بشه. یکی از شرایط جریان استصحاب چی آقا؟ یکی از شرایط جریان استصحاب احراز بقاء موضوع است. خوندید دیگه، حالا با سوره سائل میخونید اگر نخونده باشید. احراز بقاء موضوع که شیخ تو اون خاتمتون فی شروط الاستصحاب که میشه اصول 5 اونجا مفصل اینو بحث میکن. خب اونجا این بحث مطرحه، دقت کنید که ما اگر قرار باشه موضوع استصحاب رو احراز بکنیم که هست یا نیست، ملاک قضاوتمون چیه؟ با چه عینکی ما قضاوت کنیم؟ آیا احمدی صدا داری؟ بسیار. خب من دوباره تکرار میکنم این تیکه رو، صحبت سر اینه، خلاصش رو میگم حالا بعدا خواستی صوت رو دوباره گوش بدی. ما یکی از شرایط استصحاب این است که احراز بقاء موضوع بکنیم. برخی موارد شکهایی که ایجاد میشه جوری است که ارکان استصحاب تام نیست تا ما بتونیم استصحاب بکنیم. بقاء موضوع دیگه محرز نیست، احتمال میدیم موضوع باقی باشه ولی بقایش دیگه محرز نیست. جایی که بقای موضوع محرز نباشد تو این جور موارد دیگه نمیتونیم ما استصحاب کنیم. خب یه موقعی هست یه تغییری در مستصحب ما رخ داده که نمیدونیم این قید است به معنای حیثیت تقییدیه یا نه این قید نیست، این یک حیثیت تعلیلیه است. مثلا دقت کنید، من دو تا مثال میزنم. فرض کنید مثلا مولا به من گفت اکرم زیدن العالم، زید عالم را اکرام کن. خب الان من زید عالم رو اکرام کرد، وجوب اکرام داشتیم. یک سال بعد یه اتفاقی میفته، میگم نکنه دیگه زید وجوب اکرام ندارد. از چه جهت؟ اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که آقا این دیگه الان عالم نیست، درس و بحث و گذاشت کنار رو، علمم که وحشیه و رفت به کار میشه، دیگه یه آدم عوام شد، مشغول تجارت و کاسبی و زندگی شده. اون موقع گفت زید عالم رو اکرام کن. زید موقع عالم بود، این وصف عالم برازندش بود اون موقع، الان عالم نیست. اگر گفتیم اکرم زیدن العالم، عالم بودن حیثیت تقییدی است برای زید، دقت کنم. و الان که دیگه او عالم نیست، شک دارم که آیا اون حکمی که اون موقع جعل شد حدوثاً و بقاءاً بود یا نه، دائر مدار علم بود. چون احتمالش آدم میده دیگه، احتمالش آدم میده که زید ولو علمش هم برطرف بشود باز هم وجوب اکرام دارد. منتها اون موقع چون عالم بود گفتن اکرم زیدن العالم. حالا اینجا ممکنه کسی بگه خب آقا این حیثیت حیثیت تغییری است، موضوع دیگه تغییر کرد، این زید دیگه اون زید سابق نیست. خب اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ به لسان دلیل نگاه کردیم. لسان دلیل چون گفته بود زیدن العالم، عالم رو قید زید آورده بود، اینجا ممکنه کسی بگه به عینک نگاه به ادله، چند تا عینک رو شیخ تو همون بحث استثاء مطرح میکنه، میگه یه موقع شما میگی آقا من به دقت عقلی باید نگاه کنم به قضیه، یه موقع میگی نه به دقت عرفی باید نگاه کنم، یه موقع میگی نه اصلا نگاه باید بکنم لسان دلیل چیه. ببینید شما یه موقع هست میبینی که عرف مثلا میگه که حالا ما کار نداریم تو مثال کسی مناقشه نکنه، من اینا رو دارم برای تجربه ذهنی، تو همون مثال اکرم زیدن العالم به لسان دلیل نگاه کردیم، گفتیم آقا دیگه اینجا احراز وقای موضوع نمیشه، حداقل شک داریم دیگه، شک دارم موضوع زید عالم است، ثبوتن ثبوتن اثباتن بله اونجا گفت اکرم زیدن العالم، ولی نمیدونم ثبوتن اونی که قانون الهی است تو لوح محفوظ مثلا زید به ماه و زیده یا نه زید به ماه و عالمونه، احتمال میدم زید به ماه و زید باشه، منتها چون اون موقع عالم بود تأکید شد اینکه این زید عالم است. در حقیقت عالم بودن علت حدوث حکمه نه علت بقا. احتمال شما میدیم که از حیث بقا لنگ عالم بودن زید ما نیستیم. خب از یک طرف ممکنه کسی بگه آه من لسان دلیل رو نگاه میکنم لذا نمیتونم استثاب بکنم چون لسان دلیل موضوع رو زید عالم قرار داد، الان بالاخره این زید عالم نیست، شکم بکنم که این موضوع الان هست یا نیست، چون نگاهم در حقیقت منعطف شده به لسان دلیل، فقط رو اون حساسیت الان دارم نشون میدم، احراز بقا موضوع نمیشه. ولی یه موقع هستش که نه، من میگم آقا به ما گفتن زید عالم رو اکرام کن، عرف دیگه این دقت‌های مدرسه‌ای رو نمی‌کنه، زید رو می‌بینه قشنگ دقت کن چی میگم، زید رو می‌بینه خب زید عالم هم هست دیگه، میگم زید عالم دیگه، زیدن العالم، آقا فلان آقا رو که عالم هست، اگه به شما اینجوری بگم بگم فلان آقا رو که عالم هست اکرام کن، خب میره اکرامش کنه، بعد از یک سال دو سال میگی دوباره می‌بینیش این آقا رو تو خیابون، شک می‌کنی که آیا من باید بازم اکرام کنم یا نه. فرضاً بگیم که آقا اکرم زیدن العالم، این هر بار که دیدی باید اکرامش کنی، نه اینکه یه بار اکرام کنی دیگه بس. خب میگیم آقا این زید که همون زیده، عالم و جاهل بودن از عوارض و اون حالات این زید است، موضوع استصحاب دقت کنید،
موضوع استصحاب، موضوع حکم به نظر عرف زید است. به ما گفتن زید را اکرام کن، البته زید اون موقع عالم بود، فلانه کما کن، الان هم باید اکرامش کن. مثل که یه آبیه، دقت کنید، قبلا متغیر به اوصاف نجاست بود، الان اون اوصاف زائل شد، اصلا خود به خود دیگه میبینید اون اوصاف نجاست رنگ و بو اینا رفت نیست، تو فضای باز بود رفت. شک میکنن این آب نجس است یا آب نجس نیست. اگه بخوای جمود داشته باشی به الماء المتغیر نجسون، میگه خب این دیگه متغیر نیست که، استصحاب نمیتونم بکنم. اما اگر نه به دید عرفی نگاه میکنی، میگی آقا هذا الماء کان نجسا لانه تغیر فی السابق، فلانه کماکان، موضوع چی گرفتی؟ ماء گرفتی، اون تغییر جزء اوصاف بود. حالا این روزا رو خوندیم که الان ازتون عشق بگیریم. شیخ اینجا میگه آقا ما همین که شک لزوم آیا از خصوصیات ملک یا از لوازم سبب مملکه، شک همین برای ما بس که استصحاب بکن. این با چه نکته ایست؟ این معلوم میشه شیخ چنین شکی را مضر به احراز بقای موضوع نمیدونه، ولی اگر این شک رو مضر به احراز بقای موضوع میدونست معنا نداشت که بگه یکی فی الاستصحاب، اشکال بهش میشد که آقا خب شما احراز بقای موضوع نکردی، شاید موضوع حکم شرعی چی؟ آقا شاید موضوع حکم شرعی ملکیت لزومیه است و ما الان نمیدونیم بعد از رجوع هنوز این ملکیت هست یا نه. خب ملکیت لزومیه که حالت سابقه نداشه، هازا اول کلام، اگرم جوازیه باشه که به درد ما نمیخوره که. موضوع اصلا ما شک داریم باقیست یا نه، چرا؟ چون یک مفهوم مردد است. نمیدونم اون چیزی که موضوع حکم الله بود در سابق ملکیت لزومیه بود، ملکیت جوازیه بود، من اصلا تو اینش تردید دارم. شیخ میگه آقا ما که تو ملکیت، تو مفهوم ملکیت که تردید نداریم، بالاخره یه ملکیتی بود قبلا، تو اصل این که بالاخره یه ملکیتی بود که این که تردید نداریم. به نگاه عرفی دقت کن، به نگاه عرفی میگیم آقا این چیزی که الان تو خارج اتفاق افتاد این یه ملکیتی است نسبت به این مکاسب که برای شما محقق شده. به نگاه عرفی شک میکنم هنوز هم این ملکیت بعد از رجوع مالک اصلی باقی است یا باقی نیست، همین کافی است که شما بتوانی استصحاب بکنی، همون استصحاب ملکیت کلی رو انجام میدی، اشکالی هم نداره. یعنی شیخ فرمایشش اینه، اینم دقت کنید، خود این معنه یکفی، آقای شیخ تبار اگر صدا میشنوید، آقای شیخ تبار نیستش دارم، حالا صوتو گوش میده بعدن حالا نظرش رو اعلان میکنه. یه نکته من عرض کنم، ببینید اون فتعمل بود که بعضی میخواستم بگن آقای شکی در مختزیست. من یه سوال دارم از شما، اگر واقعا شیخ مناقشه داره در اون استصحاب ملکیت جامع و اون قدر مشترک به این لحاظ که آقا این شک در مقتضی است، دیگه اینجا معنا نداره بگه یک فی فل استصحاب از شک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک او من لوازم سبب ممله، خاطر اینکه شما اگر یه همچین شکی داری بالاخره پس احتمال میدی که آقا دو فرد داشته باشه ملکیت، پس احتمال میدی که ملکیت اقتضا برای بقا نداشته باشه. پس باید بگی آقا این استثنا کلا از ریشه مشکل داره، اینجا هم باید یه خط عمل می‌زدی. ولی این کار رو نکرد مرحوم شیخ. اینو روش دقت تأمل داشته باشید حتما. خب پس ایشون میفهم معنه یک فی الاستثناء الشک فی ان اللزوم من خصوصیات المشک او من لوازم سبب المملک. ما فقط یه چیز ممکنه مانع اون بشه، اونم یه اصل حاکمی بیاد بگه که آقا این که شما هی میگید نمیدونم لزوم لزوم، اصل مثلا عدم چیه؟ اصل عدم لزومه، اصل عدم نقل و انتقاله. اگر یه اصل حاکم داشتیم خب خوب بود. همین که من نمیدانم که اینجا اصل حاکمی هست یا نه، خب ارکان استثناءم تامه، یک فی فل استثناء. و ما ان المحسوس بالوجدان یه حرف دیگه هم میزنه و اون حواله میده من شما رو به وجدان. میگه آقا وجداننا خداییش، شما اگر میخوای بگی ملکیت دو جوره، دو سنخه، دو تا ماهیت ملکیت داریم، یه ملکیت جائزه، یه ملکیت لازمه. حالا اگر مثلا یه کسی انشاء ملکیت میکنه در هبه لازمه، مثال بزنم، من به فامیل نسبیم هدیه میدم، دقت کن شارع چی میگه؟ میگه حد رجوع نداری. آقا این ملکیت لزومی است یا جوازی؟ لزومی. اگر به غیر فامیل باشه با شرایط دیگه که حالا هست، میشه ملکیت جائزه همین هبه. خدا وکیلی ها، الان آدمی که تو هبه لازمه، یعنی هبه مثلا به رحم، به زیر رحم میخواد هبه کنه، یه انشاء خاصی میکنه نسبت به ملکیت، یه چیزی رو انشاء میکنه که در هبه به غیر فامیل اون چیز رو انشاء نکرده، یه چیز دیگر اونجا انشاء کرده. چون شما میگی ملکیت جوازی و لزومی، اینجوریه؟ نه آقا، انشاء ملکیت در هبه لازم و غیر لازم هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، همون ماهیتی را، عرف میگه چی؟ وجدان عرفیت میگه چی؟ میگه آقا همون ماهیتی رو که تو هدیه به بابات انشاء کردی، همون ماهیت رو تو هدیه به رفیقت انشاء کردی. این خودش یک منبع عرفیست که آقا پس لزوم و جواز ربطی به ماهیت ملکیت نداره، این از احکامی است که مترتب می شود. شارع گفته هدیه به بابات سببیت دارد برای ملکیت لزوم، هدیه به غیر فامیلت سببیت برای لزوم نداره، این سببیت داره برای جواز، این ربطی به ماهیت ملکیت نداره. و دل جمله فلا اشکال فی اصالت لزوم فی کل عقد شک فی لزومهی شرع. تا اینجا بحث چی بود؟ بحث شبهه حکمیه بود که آقا ما گیر کردیم این عقدی که ما بستیم، معاطاتی که رخ داد خروجش هم ملکیت بود، لزومی بود یا جوازی؟ اصالت و لزوم میگه آقا این لزوم، استثناء میگه لزوم. حالا یه موقع هم هست نه، اشتباه در مصادیق خارجی است، عنایت کنید، شبهه موضوعیه، اشتباه در مصادیق خارجی. من شک دارم این اتفاقی که در خارج افتاد، از حیث حکمی شبهه ندارم، من تو نمیدونم الان معامله که انجام دادیم این عقد لازم بود یا عقد جائز، نمیدونیم. ما دیروز با هم مصادقت کن، یادمون نمیاد گفتگومون چی بود، ولی میگیم آقا یا مصالحه بود بدون عوض یا هبه بود، که اگر مصالحه بدون عوض باشه صلح عقد لازمه، ولی اگر هبه باشد، هبه غیر معوضه، بدون عوض دیگه، هبه غیر معوضه است، رحمم نیست و اینا، اگه اونجوری باشه جایز است. الان هر چی فکر میکنیم یادمون میاد. شیخ میفهمد که در چنین حالتی هم باز هم اصالت و لزومه. کسی که میگه نه من حق برهم زدن دارم، او باید دلیل اقامه کند، او داره خلاف اصل حرف میزنه. به این بحث نزاع ببینیم آقا عقلا از کی مطالبه دلیل میکنه. اصل اینه که آقا من یه چیز رو به دیگری دادم دیگه حق رجوع ندارم. اگر دارم حالا اینجا میگم من حق رجوع دارم، من باید دلیل بیارم. تو این جور موارد هم که ولو اشتباه در مسائل خارجی است، اصالت و لزوم حاکمه. بعد یه استدراک میکنه، ایشون میگه بله، یه موقع مدعی و منکر نیست که یکی مدعی است یکی منکره، نه خیر، هر دو مدعی هن و هر دو منکرن، بهش میگن تداعی. یعنی چی؟ مثلا ما دعوامون سر این نیستش که آقا این ملکیت لزومیه بود یا ملکیت جائزه بود. خود این که صلح بود یا هبه بود برامون خصوصیت داره. من میگم صلح، شما میگی هبه. من میگم صلح، شما میگی هبه. اینجا دو تا ادعاست. خب هر کسی که میخواد بگه صلح باید دلیل بیاره، نه به غرض بحث ملکیت لزومی نیست، نه اغراض دیگه هست. ما آقا با هم دیگه مصالحه کردیم، اون میگه نه آقا ما هبه صورت دادیم، عقدمون عقد هبه بود، صلح نبود. این دوتا خصوصیت هر کس میخواد ادعا کنه باید دلیل بیاره، پس میشه تداعی. آقا تو تداعی اون وقت چی میشه؟ این بحث مطرح میشه که محتمل است که ما بگیم کار به تحالف میکشه، کار به تحالف میکشه. منتها ایشون میگه کار به تحالف میکشه فل جمله. چرا فل جمله گفت؟ چون یه موقع است درسته ما طرح دعوا کردیم گفتیم صلح هست، اون میگه هبه، ولی منی که دارم میگم صلح غرضم ملکیت لزومی است. مهم نیست که میگم صلح تو ادعانامه و تو طرح دعوا میگم صلح بوده، نه، به چه غرضی است؟ اگه به اون غرض که آقا این ملکیت لزومی است، اونم داره ملکیت لزومی رو نفی میکنه، خیلی خب من دیگه اینجا مدعی نیستم، طرف مقابلم که میگه هبه ممکن. ولی اگر نه، خود این صلح هبه برامون خصوصیت داره، به غرض اون ملکیت لزومی جوازی این حرفو نزدیم، اونجا میشه تداعی و تحالف. صلی الله علی محمد و